حسن روحانی رئیس جمهوری نظام اسلامی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت ضمن اینکه اعلام کرد تحریم‌ها شکسته شده است گفت طرف‌های جمهوری اسلامی متوجه شدند که راهی جز اجرای قطعنامه 2231 و قانون وجود ندارد. وی این پیروزی در خصوص شکست تحریم‌ها را پیروزی دولت در ماه‌های پایانی دانست و ابراز امیدواری کرد گزارش درست به دست مردم برسد و در این خصوص جناح‌بازی و دغل‌کاری نشود. به نظر می‌رسد که اشاره و طعنه رئیس جمهوری به رسانه‌هاست که گاهی با وارونه‌سازی یا اظهارات نادرست در خصوص پیشرفت مذاکرات در وین سعی می‌کنند که اقدامات دولت را کم اهمیت نشان دهند. در روزهای اخیر بارها تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران اظهارات نادرستی را در خصوص مذاکرات وین مطرح کرده و عنوان کرده است که تیم مذاکره کننده ایرانی در حال واگذاری امتیازها به دولت‌های غربی هستند بی آنکه امتیازی به دست بیاورند. روحانی در ادامه اظهاراتش افزود به عنوان رئیس دولت اعلام می‌کنم که تحریم شکسته شده و تأکید کرد اگر همه با هم متحد باشند به زودی تحریم برداشته می‌شود. حسن روحانی همچنین بار دیگر وعده کاهش قیمت دلار را مطرح کرد و گفت با برداشتن تحریم‌ها و مهار کرونا دولت تلاش می‌کند که معیشت مردم بهتر شود و تا آنجایی که می‌تواند طرح‌های نیمه تمام را تکمیل کند. وی افزود با کاهش دلار و بالا رفتن ارزش پول ملی و کاهش تورم مردم خواهند توانست راحت‌تر اجناس مورد نیاز خود را با قیمت عادلانه‌تری خریداری کنند. روحانی در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات تیم مذاکره کننده در وین اشاره کرد و ضمن اینکه این اقدامات را کاری بزرگ دانست گفت اگر طرف مقابل به طور کامل به قانون، به تعهدات و به قطعنامه 2231 برگردد، توافق زود تمام می شود. این اظهارات در حالی است که همچنان نظرات خوشبینانه در مورد ادامه مذاکرات وین وجود دارد و در نتیجه آنکه به نظر می رسد برخی منابع مالی ایران هم آزاد شده باشد. به همین خاطر قیمت دلار در بازار در روز چهارشنبه به مرز 20,000 تومان رسید که می تواند در صورت اعلام توافق رسمی به مرز 18,000 تومان هم برسد. در این حال مشخص نیست که جناح‌های تندرو ممکن است اختلالاتی در ادامه مذاکره ایجاد کند. هرچند که وضعیت اقتصاد ایران شکننده تر از آن است که جمهوری اسلامی بخواهد مذاکرات را تعلیق کند و یا به تأخیر بیاندازد. به گزارش رویترز وزیران خارجه 7 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 7 روز چهارشنبه در پایان نخستین اجلاس حضوری خود پس از 2 سال که در لندن برگزار شد با صدور بیانیه‌ای به مسائل مهم بین المللی اشاره کردند. در این بیانیه به اقدامات چین و روسیه و کودتا در میانمار اشاره شده. در این بیانیه به مسئله ایران هم از جنبه‌های مختلف اشاره کردند. در این بیانیه آنها با تأکید بر اینکه کشورها هیچگاه اجازه نخواهند داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، از ادامه مذاکرات هسته‌ای حمایت کردند و برجام را بهترین راه برای تضمین صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران خواندند. آنها از جمهوری اسلامی خواستند با پرهیز از اقدام‌های تنش‌زا فضای مناسب برای ادامه گفتگوها را حفظ کند. در این بیانیه با اشاره به اینکه احیا و اجرای کامل برجام میتواند زمینه را برای رسیدگی به سایر نگرانی‌های امنیتی و منطقه‌ای مرتبط با سایر رفتارهای جمهوری اسلامی فراهم کند، حمایت جمهوری اسلامی از شبه نظامیان و بازیگران مسلح غیر دولتی را محکوم می‌کند و از جمهوری اسلامی می‌خواهد که همه فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیک را که با قطعنامه 2231 شورای امنیت ناسازگار است متوقف کند و برای صلح و ثبات منطقه نقشی سازنده بازی کند. وزیران گروه 7 همچنین از جمهوری اسلامی خواستند همه شهروندان خارجی و دو تابعیتی را که به طور خودسرانه زندانی کرده است و همچنین مدافعان حقوق بشر زندانی را آزاد کند. این بیانیه همچنین میگوید که گروه 7 از تلاش‌ها برای اطمینان یافتن از تحقیقات کامل و معتبر در خصوص سرنگونی پرواز 752 هواپیمایی اوکراینی توسط سپاه پاسداران که جمهوری اسلامی ایران را پاسخگو نگه دارد حمایت می‌کند. در ادامه تلاش‌های حکومت جمهوری اسلامی برای کنترل و محدودیت کاندیداهای ریاست جمهوری و شوراها و پس از آنکه صلاحیت بخش عمده‌ای از کاندیداهای شورای شهر در سراسر ایران رد شده است و به نظر می‌رسد که شورای شهر در دوره اخیر لاجرم با گروهی از اصولگرایان تندرو تشکیل خواهد شد، شورای نگهبان در آخرین اقدام خود و در آخرین جلسه رسمی که در روز چهارشنبه و با هدف ساماندهی شرایط ثبت نام برگزار کرده است، شرایط ثبت نام کاندیداهای شرکت در 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. بر اساس تصمیم جدید شورای نگهبان مقرر شده است که مصوبه سال 1396 این شورا در خصوص شفافسازی، تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری اصلاح شود. بر اساس شرایط جدید اعلام شده توسط شورای نگهبان، داوطلبان ریاست جمهوری هنگام ثبت نام باید حداقلی از مدرک تحصیلی، حداقلی از سنوات و سوابق مدیریتی و حداقل و حداکثری از سن داشته باشند تا وضعیت ثبت نام داوطلبان تا حدی ساماندهی شود. بر اساس این مصوبه، داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت نام باید در بازه سنی 40 تا 75 سال قرار داشته باشند. حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند و سابقه تصدی حداقل 4 ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به طور کامل مصادیق آن ذکر شده را داشته باشند. بر اساس این مصادیق، کاندیداهای ریاست جمهوری باید حداقل در پست وزارت یا شهرداری شهرهای بزرگ دارای سابقه خدمت باشند. بر این اساس اگر فردی دارای سابقه معاونت وزیر یا احتمالاً معاونت رئیس جمهوری باشد، صلاحیت کاندیداتوری ریاست جمهوری را از دست خواهد داد. همچنین کاندیداهای ریاست جمهوری نباید هیچ سابقه کیفری داشته باشند. این مصوبه شورای نگهبان انتقادات زیادی را برانگیخته است. بسیاری با انتقاد از شرط سن با استناد به شرایط اول انقلاب عنوان کردند که تمامی مسئولین جمهوری اسلامی زمانی که مسئولیت‌های کلیدی در جمهوری اسلامی به دست می‌گرفتند حتی کمتر از 30 سال سن داشتند. ضمن اینکه برخی سن بالای 40 سال را در مغایرت با اظهارات علی خامنه‌ای می‌دانند که بارها وعده دولت جوان انقلابی را داده است. گرچه وی در اظهارات اخیر خود گفته پیشین خود در خصوص جوان بودن دولت را نفی کرده و گفته بود منظور او از دولت جوان این نیست که دولتی روی کار بیاید که تجربه کافی ندارد. در این حال بسیاری از منتقدان تأکید دارند که شرایط جدید شورای نگهبان در واقع به دنبال خارج کردن تعداد قابل توجهی از کاندیداهای بالقوه از رقابت ریاست جمهوری است. برخی عنوان می‌کنند که شورای نگهبان بهتر است اسم رئیس جمهوری مورد نظر خود را هم اعلام کند. به هر حال این انتخابات را می‌توان سختگیرانه‌ترین انتخابات از سوی شورای نگهبان در طول 20 سال گذشته دانست. با آنکه بحران کرونا همچنان کشتار می‌کند و روزانه حداقل 300 نفر را به کام مرگ رهسپار می‌سازد و دولت همچنان درگیر منازعات داخلی برای مدیریت موضوع است، حسن روحانی طی سخنانی با اشاره به اینکه باید دست بخش خصوصی برای واردات واکسن باز باشد، وعده داد که تا تیر ماه بخش مهمی از گروه‌های مردم واکسن خواهند زد. روحانی همچنین از سفارش 10 میلیون واکسن خبر داد و گفت بانک مرکزی با وجود مشکل در تأمین ارز اعلام کرده است که در زمینه واکسن بیدرنگ پول را پرداخت می‌کند. در این میان علارغم صحبت خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت واکسن آمریکایی و بریتانیایی اکنون وزارت بهداشت در یک عقب نشینی آشکار اعلام کرده که این واکسن ها را از هر مبدعی جز بریتانیا و آمریکا می شود وارد ایران کرد. این تصمیم برای آن گرفته شده که سخنان بی پایه خامنه ای آشکار نشود. گرچه دولت روحانی در روزهای اخیر بارها اعلام کرده است که تمام تلاش خود را برای تأمین واکسن مورد نیاز مردم و نیز خرید واکسن متمرکز کرده، اما بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که تأخیر دولت در خرید واکسن خسارت زیادی به مردم زده و معتقدند که بسیاری از مرگ و میرها در ماه‌های اخیر با خرید واکسن قابل کنترل بود که با لجاجت دولت برای تولید واکسن و خودداری از خرید واکسن به وضعیت وخیمی تبدیل شد و فرصت مناسبی از دست رفت. خبر چالش‌ها پیرامون انتخابات همچنان ادامه دارد و شرایطی که جمهوری اسلامی برای انتخابات ریاست جمهوری فراهم کرده است و محدودیت‌هایی که روز به روز برای کاندیداتوری ریاست جمهوری ایجاد می‌شود، شرایط را برای انتخابات ریاست جمهوری و محافظت از امکان انتخابات آزادانه دشوار کرده است. غلامعلی رجایی، مشاور رسانه‌ای شهردار تهران و فعال سیاسی اصلاح طلب، در گفتگو با روزنامه آرمان ملی با اشاره به اینکه این انتخابات هم مانند دیگر انتخابات در جمهوری اسلامی یک انتخابات دو قطبی خواهد بود گفته است اعتدالیون در این انتخابات شانسی برای موفقیت نخواهند داشت. وی دلیل شکست اعتدالیون را ناکارآمدی دولت روحانی عنوان کرده و گفته است مردم در این دوره هم مانند دیگر دوره‌های ریاست جمهوری حضور خود در پای صندوق‌های رأی را حضوری تعیین کننده برای اداره کشور و روابط خارجی می‌دانند که در هر انتخاباتی تکرار می‌شود. وی در این حال خاطر نشان کرده که انتخابات 13 با مسئله افکار عمومی و معیشت مردم گره خورده است. رجایی همچنین دلیل این امر را تحریم، ناکارآمدی دولت و همچنین وجود فساد در کشور دانسته و گفته است اگر کرونا نبود، اعتراضات مردم نسبت به گرانی‌ها و کاهش ارزش پول ملی می‌توانست شکل شدیدی پیدا کند. رجایی همچنین پیشبینی کرده است که 4 اصولگرا و 2 نفر از اصلاح طلبان تایید صلاحیت خواهند شد و در رقابت‌های انتخاباتی باید دید که به خصوص در بحث مناظرات چه مباحثی از سمت رقبا مطرح خواهد شد. او گفته تصور من این است که حدوداً 6 نفر تایید صلاحیت خواهند شد که 4 نفر آنها از اصولگرایان و 2 نفر از اصلاح طلبان خواهند بود. به جهانگیری، عارف، هاشمی و پزشکیان را کاندیداهای محتمل اصلاح طلبان دانسته و گفته است اگر این افراد از فیلتر شورای نگهبان رد شوند، احتمالاً 3 نفر از آنها مطرح خواهند شد. رجایی همچنین تعدد نامزدهای اصلاح طلبان را خطری برای آنها دانسته و گفته است احتمالاً همه کاندیداها در مناظرات حضور خواهند داشت، ولی در نهایت 1 نفر بر اساس نظرسنجی‌ها به عنوان گزینه نهایی معرفی خواهد شد. رجایی شرایط اصولگرایان را در این خصوص مناسب تر دانسته و گفته است اگر شورای نگهبان جنرال های اصلاح طلب را که شانس بیشتری دارند تایید کند، شور مردم در انتخابات بیشتر خواهد شد. به گفته رجایی اگر شورای نگهبان گزینه های متوسط را تایید کند، افراد نامناسبی وارد عرصه رقابت خواهند شد. رجایی با بیان اینکه شیوه عمل شورای نگهبان خلاف منافع ملی است یادآور شده است که انتخابات ریاست جمهوری تنها انتخاباتی است که هم ملت باید در آن پیروز شود و هم حاکمیت. به گفته این فعال سیاسی اصلاح طلب اگر دست 1 جریان در انتخابات بسته شود، رقابت خنده‌داری خواهد بود. وی گفته است اگر کسی را در گوشه رینگ گیر بیاندازند که نتواند از خود دفاع کند، حتی اگر وی پیروز شود، پیروزی تلخی برای او رقم خواهد خورد. به گفته رجایی اگر قرار است انتخابات پرشوری رقم بخورد، باید اجازه داده شود که اصلاح طلبان کسی را که می‌خواهند به میدان بیاورند. رجایی همچنین با اشاره به اینکه اصلاح طلبان بر آنچه که نهاد اجماع ساز مطرح کند تمکین خواهند کرد، خاطر نشان کرده است که تشتت آرا بین اصولگرایان بیشتر است. رجایی همچنین گفته است که اصولگرایان به خاطر پرگزینه‌ای دچار مشکل شدند. این فعال سیاسی در بخش دیگری از اظهاراتش شرط وحدت اصولگرایان را حضور رئیسی دانسته و گفته است اگر رئیسی نیاید اصولگرایان دچار تشتت جدی خواهند بود. رجایی در این حال باخت اصلاح طلبان را چندان هم راحت نمی داند و تأکید دارد که اگر چهره های اصلی آنها تایید صلاحیت شوند، در مناظرات قوی ظاهر شوند و مذاکرات وین نتیجه دهد، آورده خوبی برای اصلاح طلبان خواهد بود. رجایی با اشاره به اینکه فایل صوتی بر روی نگاه اصلاح طلبان به ظریف تأثیری نخواهد داشت و وی محبوب تر و نقش و عیارش در نزد مردم قیمتی تر شده است، تأکید کرده است که اصلاح طلبان باید روی ظریف اجماع کنند و با کمپین های مردمی از ظریف بخواهند در صحنه بماند. رجایی با اشاره به اینکه ظریف هم دارای تجربه و هم مورد تایید رهبری است گفته است وی با استفاده از این تجربه قادر است معاونین قوی را به کار گیرد و کار را پیش ببرد. گرچه محمد جواد ظریف گزینه قابل اعتنایی با شانس بالای موفقیت برای اصلاح طلبان محسوب می شود، اما با وجود تبلیغات منفی گسترده‌ای که علیه وی صورت گرفته، بعید است شورای نگهبان با حضور وی در عرصه انتخابات ریاست جمهوری موافقت کند. هرچند اگر خامنه ای تغییر نظر دهد، امکان تایید صلاحیتش خواهد بود. نظرسنجی‌های انتخاباتی شرایط خوبی را برای مشارکت سیاسی مردم نشان نمی‌دهد. بر اساس یک نظرسنجی که به تازگی توسط صدا و سیما انجام شده، مشارکت مردم در انتخابات تنها 30% عنوان شده و این نظرسنجی نشان می‌دهد که تنها 30% از مردم در انتخابات شرکت خواهند کرد و 53% مردم گفتند که در انتخابات شرکت نمی‌کنند، در حالی که همین آمار در انتخابات قبلی حدود 53% از مردم خواستار شرکت در انتخابات بودند. مشکلات معیشتی و فساد مالی از جمله موضوعاتی است که سبب تغییر نظرسنجی‌ها شده است. هرچند به نظر نمی‌رسد که در حال حاضر میزان مشارکت سیاسی مردم و بالا بودن آن اهمیتی برای حاکمیت داشته باشد. به گفته ناظران، حاکمیت به جای مشارکت بالای سیاسی مردم در سالهای اخیر ترجیح می‌دهد مشارکت سیاسی عمومی مردم پایین باشد، اما گزینه مورد قبول حاکمیت در جایگاه ریاست جمهوری قرار گیرد، چون با توجه به مسئله جانشینی طبیعتاً کاندیدای برنده باید مشکلی برای نهاد رهبری ایجاد نکند. علیرضا زاکانی از مؤسسان جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی و نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری احمدی نژاد و سعید محمد رد صلاحیت خواهند شد. این امر با واکنش جناح احمدی نژاد روبرو شد و جوان فکر که به وی نزدیک است گفت این به معنی توافق در وین می باشد. زاکانی همچنین احمدی نژاد را متهم کرد که در سال 88 به دنبال مقابله با معترضان بوده ولی رهبر جمهوری اسلامی با آن مخالفت می کرده است. زاکانی در این باره گفت آن موقع دولت طرحی را ارائه داد که در زمان فتنه حدود 600 و اندی از مخالفان را بگیرند و گفتند اینها عوامل فتنه هستند، باید دستگیر شوند، ولی رهبری مخالفت کردند. وی افزود احمدی نژاد لیست را به 190 نفر کاهش داد و اسامی را اعلام و باز رهبری با آن مخالفت کردند. وی افزود همچنین ایده جدیدی توسط دوستان آقای احمدی نژاد بیان شد که از شهرستان‌های اطراف 4 میلیون نفر بیاوریم و اینها را که در تهران هستند و تظاهرات می‌کنند جمع کنیم و رهبری مخالفت کردند. وی گفت اینها چیزی است که کسی بیرون نمی‌گوید و رهبری دنبال این بودند که از طریق آرامش و پاسخگویی به همه سوالات مردم این اعتماد و سرمایه اجتماعی نسبت به نظام حفظ شود و نظام وظیفه دارد نوکری مردم را بکند. وی افزود نظام به دنبال حل بحران 88 به روش‌های اقناعی بود و رهبری هم به همه فرمودند روشن کنید رأی اینها کجاست. رهبری پیغامی که می‌دادند می‌گفتند کسانی که هستند پاره تن ما هستند. نگاه ایشان به معترضان حتی چنین بود. درباره معترضان می‌گفتند اینها پاره تن ما هستند. این در حالی است که شدیدترین سرکوب‌ها علیه هواداران جنبش سبز هم در خیابان و هم در زندان‌ها ادامه داشت و بدترین روش‌های غیر اخلاقی علیه مخالفان از سوی اطلاعات سپاه که مستقیماً زیر نظر رهبر بود اعمال می‌شد. به گزارش رویترز، برهم صالح رئیس جمهوری عراق طی سخنانی در اجلاس انستیتوی بیروت که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار می‌شد در مورد عراق سخن گفت و به نقش این کشور در پیشبرد مذاکرات ایران و عربستان سعودی نیز اشاره کرد. وی گفت در برابر عراق چالش بلند مدتی برای بهبود سیاسی و اقتصادی وجود دارد. وی افزود ما همچنین با تنش‌های منطقه‌ای روبرو هستیم، اما نشانه‌های گسترش این درگیری را در منطقه می‌بینیم و عراق در تلاش است تا طرف‌های درگیر را گرد هم آورد. وی با اعلام اینکه بغداد در دوره گذشته میزبان بیش از یک دور گفتگو بین عربستان سعودی و ایران بوده است گفت ایران همسایه ماست و ما خواهان ادغام آن در چارچوب منطقه‌ای هستیم، ولی با این حال نسبت به حاکمیت خود هم تأکید داریم و نمی‌خواهیم که عراق به صحنه درگیری‌ها تبدیل شود. صالح گفت عراق نمی‌تواند ضعیف باشد و در این درگیری غرق شود و بیشتر عراقی‌ها تمایل دارند با کمک شرکا و دوستانمان در منطقه و به خاطر آبادانی عراقی با ثبات و شکوفا به جلو حرکت کنند. وی افزود عراق و آمریکا خواهان حضور نظامی دائم آمریکا در عراق نیستند. وی در مورد نیروی شبه نظامی هشت شعبی گفت این نیرو زمانی شکل گرفت که دولت عراق با یک بحران روبرو بود و داعش به موسل حمله کرده بود و امروز باید همه این نیروها به طور کامل تابع دولت عراق باشند.
نشریه هیل در گزارش مفصلی به مذاکرات وین میان ایران و کشورهای اروپایی و امریکا پرداخته و می نویسد دور تازه مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و امریکا در حال دستیابی به یک توافق جدید در زمینه برجام است. برجامی که سال 2018 دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا از آن خارج شده بود. به باور این نشریه همزمان با ادامه این مذاکرات در منطقه خاورمیانه شاهد یک آرامش نسبی نیز هستیم و به نظر می رسد به صورت کم سابقه تنش میان ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس در حال برطرف شدن است. این نشریه می نویسد هم دولت بایدن و هم ایران در این مسیر فشارهای مضاعفی را تحمل می کنند. انتخابات ریاست جمهوری در ایران یکی از موانعی است که به نظر می رسد به عنوان یک عامل تاثیرگذار می تواند در روند مذاکرات در نظر گرفته شود. در چنین شرایطی تحلیلگران بر این باور هستند که هر دو کشور ایران و امریکا در برابر یک ساعت در حال مسابقه دادن هستند. سوزان دیماجیو یکی از اعضای ارشد بنیاد کارنگی که در ارتباط با ایران فعالیت‌های پژوهشی دارد میگوید دلایل روشنی برای سرعت بخشیدن به این روند وجود دارد. تندروها که در ایران مخالف برجام هستند به شدت در تلاش هستند تا زمین بازی را به شکلی طراحی کنند که حاصل آن یک دولت محافظه‌کار در ایران باشد. همزمان در این سو در امریکا محافظه‌کارانی از حزب جمهوری‌خواه در کنگره تلاش می‌کنند تا موانعی را در مسیر بازگشت امریکا به برجام ایجاد کنند. اما دو کشور در حالی تحت فشار از درون به وسیله نیروهای محافظه‌کار هستند که در خارج کشور نیز با چالش‌ها و فشارهای از سوی دیگر بازیگران جهانی روبرو هستند. دماجیو معتقد است بازگشت امریکا به برجام امکان پذیر است و ما شاهد کاهش تنش در منطقه هستیم. نشریه هیل در این رابطه به سخنان هفته پیش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی اشاره دارد که خواستار بهبود روابط کشورش با ایران شده. از آن طرف محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای دیدار با مقامات اماراتی به این کشور می رود و این موضوعات نشانه دیگری از تلاش دیپلماتیک میان کشورهای حوزه خلیج فارس و ایران برای کاهش تنش است. در سوی دیگر مقامات دولت بایدن در حال دیدار و گفتگو با رهبران و مقامات دیگر کشورهای منطقه از جمله اردن، مصر، امارات و عربستان سعودی هستند. طی روزهای گذشته سناتور کریس مورفی که یکی از طرفداران توافق با ایران است به هیئت دیدار کننده امریکایی در اردن پیوسته. به همین شکل روز گذشته کریس کونز نماینده رئیس جمهور در امور خارجی در سفر امارات بوده است. از این رو به باور نشریه هیل نشانه هایی از پیشرفت در مذاکرات امریکا و ایران دیده می شود که توأم شده با یک سیاست تنش زدایی در منطقه خلیج فارس.